أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر این بود که آیا عام بعد از تخصیص به حجیت خودش نسبت به باقی مانده باقی میماند یا نه، حجیت العام المخصص فی الباقی، اشاره ای به اقوال و ریشه اختلاف اونها داشتیم. سخن محقق خراسانی در این رابطه ذکر شد. محصل فرمایش آقای آخوند این بود که عام مخصص نسبت به باقی مانده مطلقا حجیت داره و فرقی بین مخصص متصل و منفصل نیست. در مخصص متصل اساساً زمینه‌ای برای مجاز پیش نمیاد، چون در مخصص متصل به طور کلی عام از ابتدا ظهور در ماعد الخاص پیدا میکنه. در مخصص منفصل هم ظهور عام مغلوب ظهور خاص میشه و حجیتش نسبت به خاص از بین میره، اما نسبت به ماعد الخاص ظهور عام به حجیت خودش باقی میماند. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخونده. خب در مورد کلام محقق خراسانی مطالب و اشکالاتی بیان شده، از جمله محقق اصفهانی دو اشکال به آقای آخوند ایراد کردن. البته ایشون ابتدای عبارتی از مرحوم آقای آخوند در کفایه را که تا حدی نیاز به توضیح داره تفسیر می کنند، بعد اشکال می کنند به آقای آخوند. دقت بفرمایید. پس ما اینجا چند تا مطلب داریم. اولا عبارت کفایه رو تفسیری که محقق اصفهانی از عبارت کفایه دارن، و دوم مبنای اشکال محقق اصفهانی، و سوم اون دو اشکالی که محقق اصفهانی به آقای آخوند دارند، و نهایتاً چهارمین مطلب در کلمات محقق اصفهانی بیانی است و راه حلی است که ایشون ارائه میده برای این که اون ایراد برطرف بشه. پس چهار تا مطلب اینجا ما باید در کلمات محقق اصفهانی بیان بکنیم. ببینید، یه عبارتی داره آقای آخوند در کفایه: بل من الممکنه قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتا. می‌فرماید ممکن است عام در عموم به عنوان یک قاعده استعمال بشه. خب محقق اصفهانی تفسیر میکنه این سخن صاحب کفایه را، مینویسد ای من باب ضرب القاعده و اتمام الحجه لیکون للمکلفه حجتن علل باقی عند ورود المخصص فلهو ان یجعل الانشاء بالاضافت على تمام افراد العام بداعی اعطاء الحجه. خب می فرماید این در نهایت الدرایه جلد دو صفحه 449 می فرماید این که آقای آخوند فرمود بل ملل ممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتا، این یعنی این که از باب ضرب قاعده و اتمام حجته. یعنی چی؟ یعنی بالاخره متکلم و مولا وقتی یه سخنی را و یک مطلبی را بیان میکنه، اگر این عامش تخصیص بخوره، بعد از تخصیص مکلف بتواند به عموم استناد بکنه، یعنی نسبت به بقیه افراد حجت باشه. از اون طرف گوینده هم بتواند به این عموم اخذ بکنه و یقه مخاطب را بگیره. پس معنای به اصطلاح ضرب القاعده یعنی این که این هم برای مکلف حجت باشه هم برای مولا و شارع. اساس بیان مولا در چنین مواردی که عامی رو بیان میکنه که ان دو احتمال درش هست، یا دو به اصطلاح وجه میتونیم براش در نظر بگیریم. یکی این که به حسب واقع بعث حقیقی بکنه، یا عامی رو بیان میکنه هدفش اینه که نسبت به برخی افراد بعث حقیقی داشته باشه. اکرم العلماء که میگه این انشاء میکند وجوب اکرام علما را، و یه هدفش این است که مردم را، مخاطبین را تحریک بکنه به سوی اکرام برخی از عالمان، که مثلا علمای عادل باشن. اما یه هدف دیگه هم داره، هدفش اعطاء قانونه، ضرب قاعده و قانونه، اتمام حجته. اینجا دیگه بعث حقیقی منظور نیست. اینجا نمیخواد لزوم و وجوب اکرام را مثلا نسبت به بعضی از افراد یعنی عالمان عادل بیان بکنه. اینجا به نحو عام داره بیان میکنه. این که به نحو عام بیان میکنه در حقیقت داره یه قاعده و قانونی تأسیس میکنه که اگر لازم شد مکلف بتوانه به اون رجوع بکنه، کما این که خودش هم میتواند به عنوان اتمام حجت این رو عرضه بکنه. بنابراین هر عامی که انشاء می شود، این درسته، این به همه افراد متوجه شده، اکرم العلماء متوجه به همه افراد شده، همه افراد عالم، لکن اینجا گاهی یا می توانیم بگیم هر دو دایی وجود داره، هم دایی بعث حقیقی است، یعنی انشاء شده به دایی بعث حقیقی، و هم انشاء شده به دایی حجیت. پس منظور آقای آخوند، دقت بکنید، از این جمله که می فرماید بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتا، ای من باب ضرب القاعده و اتمام الحجه. این میخواد یه قاعده و قانون تأسیس بکنه، ضرب قانون بکنه که به صورت عام بیان میکنه. میخواد اگر مثلا بعدن مخصصی وارد شد، این عام نسبت به بقیه افراد نسبت به ما عدل خاص حجیت داشته باشه، معتبر باشه و مکلف بتواند به اون اخذ بکند بعد از آنی که بعضی از افراد به تخصیص خارج شدن. خب پس مسئله ای که وجود داره، این توضیح اولا، مطلب اول که توضیح دادن کلام آقای آخوند رو که این قاعدتاً یعنی چی؟ یعنی ضرب القاعده، ضرب قانون و اتمام حجت. بعد آقای آخوند اشاره میکنه به، ببخشید، محقق اصفهانی اشاره میکنن به یک اختلافی که خود ایشون با مشهور داره و در حقیقت مبنای دو اشکالی است که به محقق خراسانی دارن. ببینید یه بحثی هست اینجا که آیا انشاءات متقوم به اراده تشریعی هستن یا نه. مشهور معتقدند هر انشائی متقوم به اراده تشریعی است. میگه کسی که انشاء میکنه یک حکمی را، این در حقیقت یه اراده تشریعی دارد. محقق اصفهانی برخلاف مشهور عقیدهشون این است که ما اصلاً اراده تشریعی نداریم و بر این اساس انشاءات شرعی را متقوم به اراده شرعی نمی داند. خب فرق این دو چیه؟ حالا اینکه انسان انشاء را انشاء شرعی را متقوم به اراده تشریعی بداند یا نداند، این عرض به حضور شما نتیجهش اینه که مثلا وقتی مولایی میگوید افعل، اینجور نیست که یک اراده تشریعی جدی وجود داره و این داره بر اساس اون انشاء میکنه. نه، اون چه که هست ارادت و تشریع است که یه امر تکوینیه. بالاخره یا ارادت و تشریع هست یا نیست، یعنی یا بعث حقیقی هست یا نیست. اگر بعث حقیقی وجود داشته باشه حجیت هم هست، اما اگر بعث حقیقی نباشد حجیت نیست. یعنی دیگه این به اصطلاح عرض به حضور شما، اگر بعث حقیقی نباشه یعنی اینکه این انشاء از ناحیه مولا صادر شده ولی در حقیقت هدف و غرض او جعل قانونه. وقتی میگه اکرم العلماء، در حقیقت نمیخواد همه رو به این سمت تحریک بکنه که برن همه علما رو اکرام بکنن. هدفش بحث حقیقی نیست. بالاخره خودش براش روشنه، میدانه که علمای فاسق را نمیخواد مورد اکرام قرار بگیرند. یعنی اراده‌ای برای تشریع در این رابطه وجود نداره. این اختلافی است که عرض به حضور شما بین مشهور و محقق اصفهانی هست. پس محقق اصفهانی چون معتقده انشاءات شرعی متقوم به اراده تشریعیه نیستند، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که حجیت هم تابع این است که آیا بحث انشاء به داعیه بحث جدی هست یا نیست. یعنی حجیت به لحاظ این است که انشاء به داعیه بحث جدی صورت گرفته باشد. خب بر این اساس ایشون دوتا اشکال میکنه به محقق خراسانی. دقت بفرمایید، اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی در حقیقت مربوط میشه به اون چه که ایشون در رابطه با مخصص منفصل گفتن. آقای آخوند در رابطه با مخصص منفصل فرمود که ما اینجا دو تا ظهور داریم، یکی ظهور عام در عموم، یکی ظهور دلیل خاص که این رو از دائره عام خارج میکنه. چون دلیل خاص اقوا از دلیل عامه، در حقیقت به حجیت عام نسبت به اون افراد خاص لطمه میزنه و مانع استقرار ظهور عام در خاص میشه. اکرم العلماء دیگه نسبت به فساق از علما اعتبار نداره، چون مغلوب دلیل خاص شد. اما نسبت به ما عدل خاص، یعنی عالمان غیر فاسق، ظهور عام بدون مزاحم، بدون اینکه دلیل اقوایی در مقابلش باشد، استقرار پیدا میکنه و حجت میشه. پس عام در باقی مانده حجت و مجازیتی هم پیش نمی آید. اینو مفصل جلسه گذشته هم ما توضیح دادیم. محقق اصفهانی دو تا اشکال کرده با آقای آخوند. دقت بکنید، اشکال اول این است که شما که میگید یک انشاء بر موضوع عام صادر شده یا اکرم العلماء، موضوع العلماست، اکرم هم انشاء وجوب اکرامه. این انشاء واحد یا بدائی یک بعثه، یعنی ناشی از یک دائیه، انشاء کرده بدائی بعث جدی نسبت به همه افراد عام. وقتی گفته اکرم العلماء، دائیه او این بوده که تحریک بکند مخاطبین را به سوی تمام افراد علما. این احتمال منتفی است، چون برخلاف تخصیصه. فرض ما اینه که این العلماء، اکرم العلماء تخصیص خورده، یه عده افراد از دایره وجوب اکرام خارج شدن. پس این که بگیم انشاء شده است حکم وجوب اکرام برای این که تحریک بکند مخاطب را به سوی اکرام همه افراد عالم، این اصلا برخلاف فرض ماست. فرض ما اینه که اینجا تخصیص صورت گرفته و یه عده‌ای خارج شدن. دقت فرمودید؟ پس این منتفیه. اگر هم بگید که هر دو دایی اینجا وجود داره، یعنی هم دایی بعث جدی و حقیقی و هم دایی حجیت. ببینید اول کلام آقای آخوند رو تفسیر کرد، حالا داره اشکال میکنه. در تفسیر کلام آقای آخوند، بل من الممکن قطعا استعماله مع العموم قاعدتا، گفت یعنی وقتی داره میگه اکرم العلماء، این هم میتونه بدائی بعث جدی باشه، بدائی تحریک حقیقی، هم میتونه بدائی ضرب قانون و قاعده باشه، به دائی حجیت باشه که اگر لازم شد مکلف بتواند به اون رجوع کنه. این برای اتمام حجته. خب پس احتمال دوم اینه که اکرم العلماء به دو دائی جعل بشود، انشاء بشود، یکی به دائی بعث حقیقی و جدی و دیگری به دائی حجیت و ضرب قاعده و قانون. ایشون می‌فرماید این که بخواد یک انشاء از دو دایی نشأت بگیره و دو دایی باعث صدور یک انشاء بشود، این محاله. چرا؟ چون صدور شیء واحد از دو دایی مستقل امکان نداره. این نتیجهش صدور واحد از کثیر و هو محال. این از مصادیق صدور واحد از کثیر. بالاخره این دوتا اگر مستقل باشن و هر کدام مستقلن تأثیر در این داشته باشن، این امکان نداره یک انشاء از دو دایی مستقل ناشی بشه. خب اینجا ممکنه کسی بگوید این انشاء واحد از قدر جامع بین این دو دایی ناشی شده. عنایت فرمودی؟ بگیم بین دایی اول و دایی دوم یک قدر جامع وجود داره. دایی اول چیه؟ حجیت که اصلا اعطاء قانون و حجیت باعث شده مولا این رو انشاء بکنه. دای دوم بعث حقیقی، تحریک حقیقی، هل دادن همه به سوی همه افراد عام. اون وقت چون دو تا دایی وجود داره و فرض اینه نمیتونه از دو دایی ناشی شده باشه، خب کسی بیاد بگه آقا بین اینا یه قدر جامعی وجود داره و اون قدر جامع باعث شده که انشاء از سوی مولا صورت بگیره. خب این قدر جامع چیه اینجا؟ میگه خود حجیت. قدر جامع بین انشاء بدائی بعث حقیقی و انشاء بدائی حجیت خود حجیته. خب خود حجیت که معلومه، حجیت که وجود داره، اما در بعث حقیقی چطور؟ اونجا جهت حجیت وجود داره. بله اونجا هم جهت حجیت وجود دارد. این قدر جامع رو ما میتوانیم تصویر کنیم، بگیم همین کافیه. ایشون پاسخ میده، میگه درسته حجیت میتواند به عنوان قدر جامع بین انشاء بدائی بعث حقیقی و انشاء بدائی حجیت تصویر بشه. یعنی وقتی که داره قانون و قاعده جعل میکنه و ضرب میکنه حجیت هست، وقتی هم که داره بعث حقیقی میکنه حجیت هست. این قدر جامع وجود داره، لکن یه مشکلی اینجا هست. مشکل چیه؟ مشکل این است که وقتی این عام تخصیص میخوره و فرض ما هم اینه که این عام تخصیص خورده، وقتی این عام تخصیص میخورد دیگر اون حجیت، ببخشید اون بعث حقیقی نسبت به همه افراد عام وجود نداره. مشکل همه از این تخصیص ناشی میشه. یعنی وقتی ما میبینیم مثلا عالمان فاسق از دایره این حکم خارج شدن، این کشف از این میکنه که از اول اکرم العلماء شامل آدما عالمان فاسق نبوده. یعنی بعث حقیقی نسبت به همگان صورت نگرفته، یعنی از اول نسبت به این عده حجت نبود. از اول بعث حقیقی و اراده جدی نسبت به این گروه از عالمان اصلا وجود نداشته. و با این حساب چطور میتوانیم بگیم حجیت قدر جامع این دودایی است؟ پس ملاحظه فرمودید محصل اشکال اول محقق اصفهانی این شد که بالاخره این که انشاء واحد بر موضوع عام وارد بشه، این تنها سه فرض و احتمال میشه براش در نظر گرفت و هر سه مبتلا به اشکاله. این انشاء واحد یا بدائی بأس حقیقی نسبت به همه افراد عامه، این خلاف فرض تخصیصه، یا ناشی از دو تا دایی است، هم دایی بأس حقیقی هم دایی حجیت، اینم محاله چون لازمش صدور کثیر انل صدور واحد انل کثیر. احتمال سوم این که بگیم این انشاء واحد که بر موضوع عام وارد شده، این از قدر جامع بین دو دایی ناشی شده، یعنی حجیت. این هم عرض کردیم درسته که میتوان این قدر جامع را تصویر کرد بین بعث حقیقی و حجیت، لکن مشکلش اینه که این هم با فرض تخصیص سازگار نیست، چون بعث حقیقی نسبت به همه افراد دیگه به اصطلاح جهت حجیت درش نیست. وقتی تخصیص میاد، این کشف میکنه از اول بعث حقیقی نسبت به همه افراد در کار نبوده، یعنی این نسبت به همه حجیت نداره. پس در بعث حقیقی هم نمیتونیم به یه معنا حجیت را با فرض تخصیص در نظر بگیریم. این اشکال اول محقق اصفهانی است. اشکال دوم ایشون اینه که وقتی یه عامی تخصیص میخورد، بعد از تخصیص ما دو تا ظهور داریم، ظهور عام یعنی انشاء در این که دارد بعث حقیقی میکند نسبت به همه افراد عام، که آقای آخوند ازش تعبیر کردن به ظهور عام در استعمالش در عموم. این یک. خب ظهور دوم، عرض به حضور شما اینه که خب این عام در حقیقت برای ضرب قانون و قاعده انشاء شده، پس با بیانی که گفته شد ما دو تا ظهور داریم، یکی ظهور عام در استعمالش در عموم و دیگری ظهور انشاء در این که این بدائی بعث حقیقی است. خاص که پاش به میان میاد، خب امر دائر میشه بین رفع ید از یکی از این دو تا ظهور. وقتی لا تکرم الفساق من العلماء کنار اکرم العلماء قرار میگیره، اینجا یا باید از ظهور عام در عموم رفعیت کنیم و بگیم که خب اصلا عام ظهور در عموم نداره، بلکه این عام استعمال شده به دائی بعث جدی در خصوص، در مثلا عالمان عادل، یا رفعیت از ظهور انشاء بکنیم، بگیم انشاء ظهور در این که به دائی بعث حقیقی صورت گرفته نداره، یعنی ظهور عام در عموم رو حفظ بکنیم، بگیم این عام در عموم خودش استعمال شده، اما در حقیقت این بدائی ضرب قاعده بوده. از این که انشاء ظهور دارد در این که بدائی بعث حقیقی صورت گرفته رفعیت کنیم، بگیم انشاء ظهور دارد، دیگه ظهور در این نداره، اینجا در حقیقت انشاء محقق شده برای ضرب قاعده. خب پس دقت بکنید، ما از یک طرف برای عام دو تا برای عام یه ظهوری داریم، برای انشاء یه ظهوری داریم، اینا در ناحیه عام قبل از ورود تخصیص. اگه تخصیصی نمی آمد اینجا کاملا روشن بود که هم عام در عموم خودش استعمال میشه اکرم العلماء، هم منظور از العلماء همه علماست، و هم انشائی که کنارش سوره واقع شده برای اینه که بعث حقیقی به سوی اکرام همه عالمان اعم از عادل و فاسق صورت بگیره. اما چه کنیم وقتی تخصیص وارد می شود، از یکی از این دوتا ظهور باید رفعیت کنیم، یا بگیم انشاء بدائی بعث حقیقی نبوده بلکه بدائی ضرب القاعده بوده، یا از استعمال عام در عموم رفعیت کنیم. و چون مرجحی وجود ندارد، ما چیزی نداریم که به واسطه اون یکی از این دوتا رو ترجیح بدیم، نمیتونیم مثلا ظهور عام در عموم را ترجیح بدیم، نه ظهور انشاء در این که بدائی بعث حقیقی است را ترجیح بدیم. بنابراین این که آقای آخوند عرض به حضور شما میفرماید عام حتی بعد از تخصیص ظهور در این داره که به نحو قاعده و قانون استعمال بشه، این حرف درستی نیست. به چه دلیل شما این ادعا رو میکنید؟ معنای سخن شما اینه که یکی از این دو ظهور را ترجیح دادید بر دیگری، یعنی اومدید گفتید استعمال عام در عموم را حفظ می کنیم، ظهور عام در این که در عموم استعمال شده حفظ می کنیم، رفعیت می کنیم از ظهور انشاء در این که بدائی بعث حقیقی صادر شده، و میگیم نه، انشاء بدائی ضرب قاعده صادر شده. به چه دلیل این ادعا رو میکنید؟ به چه دلیل رفعیت میکنید از یک ظهور و ظهور دیگر رو حفظ میکنید؟ اینجا این دو ظهور در یک حد تن، رفعیت از یکی از این دو ظهور نیاز به مرجح داره، و چون مرجحی در کار نیست ما نمیتونیم بگیم که پس بعد از تخصیص ما میگیم این انشاء بدائی ضرب قاعده و قانون صورت گرفته. اینم یک اشکال. خب این دو اشکالی است که محقق اصفهانی نسبت به آقای آخوند دارن. پس ملاحظه فرمودید، ما عرض کردیم محقق اصفهانی چهار تا مطلب در ذیل کلام آقای آخوند گفتن. یک، تفسیر کلام آخوند بود که یه جمله رو تفسیر کردن. دو، مبنایی که ایشون در اشکال به آقای آخوند دارن. سه، دو اشکال به آقای آخوند. و مطلب چهارم، راه حلی که برای رفع این ایرادش. خب آقای محقق اصفهانی به آخوند اشکال کرده، میگه که دوتا ظهور داریم، لا مرجح لأحده ما علی الآخر. خب حالا خودت چه پیشنهادی میدی؟ شما که میگید دوتا ظهور داریم، یکی از اینها بر دیگری ترجیح نداره، و به آخوند ایراد میگیری که چرا بدون دلیل یکی رو بر دیگری ترجیح دادی، خب خودت با این دوتا ظهور چی کار میکنی؟ این اون مطلب چهارمیست که محقق اصفهانی فرمودن، که حالا این را هم باید عرض بکنیم و کلام ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.